میشه الگو برداری کرد. خب در واقع اون کشورها هم چی کار کردن؟ همین کاری که الان ما امروز صحبت کردیم در موردش، یعنی حمایتی که از کشاورز میشه. ما هم زمین خدا رو شکر خیلی زیاد داریم و میتونیم در واقع استفاده کنیم، هم تمام امکاناتی که نیاز هست برای کشاورزی، حالا تو مخصوصا استانهایی که گفتم قطب حبوبات هستن، خیلی در واقع امکان اینو داریم که اونجا سطح زیرکشت تو اون استانها مخصوصا چون بالاخره توی حوزه حبوبات قوی هستن، اون رو بالاتر ببریم و در واقع نیاز کشور هم یه جورایی مرتفع کنیم و مشکل رو حل کنیم. متاسفانه خب حمایت هایی که در واقع باید از سوی دولت صورت بگیره، این خودش خیلی مهمه و نقطه خیلی در واقع اساسی هستش که خیلی اتفاق خاصی نمیفته و از نظر حمایتی، چه از نظر تسهیلات، چه از نظر نهاده ها و چه از نظر خرید در واقع قطعی که از طرف دولت میتونه صورت بگیره، اینها خودش باعث میشه که در واقع مسئله‌ای که شما فرمودین ما نتونیم در واقع توی کشور اجرایی کنیم. وگرنه اون کشورها کار خاصی آنچنانی انجام نمیدن که مثلا ما نتونیم. ما امکاناتش رو داریم. متاسفانه بحث‌های حمایتی هست و بحث‌هایی که در واقع کشاورز رو راغب کنه به این سمت سو بره که حبوبات کش کنه.
خب انجمن حبوبات که در این زمینه مسئولیت این موضوع رو به عهده داره که باید این ارتباط رو با دولت برقرار بکنه که در جاهایی که نیاز هست این حمایت صورت بگیره، انجمن چی کار میتونه بکنه؟ آیا شما ارتباط داریم با بخش‌های مختلف دولتی که نیازهای کشاورزان و تولید کنندگان رو بهشون منتقل بکنیم و ازشون بخواییم که همراهی بکنن باهاشون؟
بله، این که قطعا ما در جلسات زیادی تمام دوستان هم انجمن، هم بالاخره بخش‌های خصوصی که دارن توی حوزه‌های کشاورزی کار میکنن، این مسائل همیشه گفته شده، عنوان شده. متأسفانه خب در خیلی از موارد اتفاق خاصی ما ندیدیم و هیچ خروجی ندیدیم از جلساتی که در واقع صورت گرفته و این مسائل عنوان شده.
خیلی متشکرم از شما. از شنوندگان محترم دعوت میکنیم که همچنان با ما همراه بمونید در بخش فرصت سودمند. مهدوخت نعمت‌زاده فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان‌های مختلف رو به ما معرفی می‌کنن. بشنوید.
وقتی اکتشاف تکمیلی درست انجام بشود، یک نوع سرمایه گذاریش در حوزه معدن
در استان مازندران 773 فرصت سرمایه گذاری در هم واحدهای تعطیل هم واحدهای زیربنایی شناسایی شده.
بدون سرمایه گذاری معنی نداره گردشه. ما نیاز داریم به فرودگاه خوب، چند صد فروند هواپیمای خوب، ایجاد و توسعه راه حل سلسله برقی کشور.
از جمله زمینهای مستعد سرمایه گذاری در شهر تبریز صنعت و معدن، کشاورزی، استارت ها، واحدهای فناور، شرکت های دانش بنیان، پروژه های زیر ساختی شهری منطقه‌ای، خدمات اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و دیگر زمینه های موجود برای سرمایه‌گذاری خواهد بود.
فرصت سودمند.
در سالهای اخیر منابعی که توی کره زمین هست قاعدتا ثابت مونده، ولی افزایش جمعیت به صورت چشمگیری اتفاق افتاده. همین موضوع باعث شده که نیاز به افزایش تولید، نیاز به افزایش بهره‌وری در محصولات کشاورزی به صورت چشمگیری نمود پیدا بکنه. قاعدتا برای افزایش بهره‌وری نیاز هستش که از سیستم‌ها و سامانه‌های هوشمندی استفاده بشه که این بهره‌وری افزایش پیدا کنه، یا اینکه از ساختار مدون و منظمی و از روش‌های نوین کشاورزی استفاده بشه تا این بهره‌وری افزایش پیدا کنه.
سامانه هوشمند گلخانه‌داری که با بکارگیری سخت افزارها و نرم افزارهایی متناسب با نیاز کشاورزان و گلخانه‌داران طراحی شده، در قیاس با نمونه‌های خارجیش حرفای تازه‌ای برای گفتن داره. آقای داداشی، مدیر واحد دانش بنیان:
مجموعه ما در سال اخیر موفق شد روی محصول گلخانه و مزرعه هوشمند دانش بنیان بشه. محصولی که ما ساختیم میتونه با استفاده از سامانه‌ای که داره، با استفاده از سنسورهایی که بهش وصل میشن، منظورم بخش سخت افزاریمون هستش، وضعیت لحظه‌ای مزرعه کاربر رو بهش اطلاع بده. میتونه در صورتی که دما از یه حد استانداردی پایین‌تر رفت، بالاتر رفت، میزان آبیاری از یه حدی کمتر بود، یک سری حالت‌های بحرانی اتفاق افتاد توی مزرعه‌اش، همه اینها رو به کشاورز اطلاع بده یا حتی حالا به کاربران دیگه‌ای که کشاورز معرفی می‌کنه اطلاع بده و تا جای ممکن بهره‌وری رو بهبود بده. سامانه‌هایی که در حال حاضر موجود هستن برای یک همچین کاری اغلب نیاز به برنامه نویسی دارن، یعنی اگر من کشاورز، من کاربر بخوام از اونا استفاده کنم نیاز هستش که یک برنامه نویسی استفاده کنم، بگم من توی محصولم قراره مثلا توی دمای 25 درجه رشد کنه یا توی زمستون تا این حد دما داشته باشه، توی تابستون یه همچین چیزی، یا نحوه آبیاریش بدین شکل باشه، الی آخر باید تعریف کنم که همین مورد نیاز دارم به یه برنامه نویسی که بیاد این موارد تو برام تعریف کنه. در حالی که به نظر میشه این کار باعث میشه که یه مقدار کشاورز از استفاده از این سامانه ها دور بمونه. همه این موارد باعث شدش که ما به فکر توسعه محصولی شامل دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری بیفتیم که توی بخش سخت افزار و نرم افزار به کشاورز کمک کنیم که بتونه به راحتی اون روال مد نظر خودش برای توسعه کشاورزی و کسب کار خودش، حالا میتونه کشاورزی باشه یا گلخونه باشه، رو اجرایی کنه. مثلا ممکنه یک کشاورزی یک سناریوی مد نظرشه، چنان یک سری از روزهای خاصی آبیاری بشه، یک سری روزها آبیاری نشه با توجه به کمبود منابع آبش، با توجه به نیاز آبی گیاهش، با توجه به چالش‌های آبی که ممکنه داشته باشه، گاهن ممکنه کمبود منابع آب داشته باشه، الی آخر یا نحوه آبیاریش رو تعیین کنه، یا نه بخواد یه دمای خاصی باشه توی یک فصل دمای دیگه‌ای باشه، یا حتی نه نیاز داشته باشه به مشاوره. این کشاورز میتونه به ما مراجعه کنه و ما محصولی که طراحی کردیم با استفاده از کارشناسی که در اختیار داریم نیاز گیاهش رو بهش بگیم و اجرایی کنیم. قیمت محصول ما با توجه به ابعاد مزرعه، گلخونه و حتی با توجه به نیازمندی کشاورز متفاوت هستش، یعنی باید تیم حاضر بیاد و یک سری بررسی رو انجام بده و بر اساس اون بررسی ها بتونه خدمات رو در اختیار کاربرامون قرار بده. در طراحی محصول تا جای ممکن از فناوری های بروز استفاده شده، از اینترنت اشیا، از پردازش در لبه، پردازش در محیط و موارد مشابه اون استفاده شده. شبکه های ارتباطی مختلفی استفاده شده، مثل شبکه های ارتباطی سیم کارتی، حالا احمد 4G، 3G، MBIOT آخر، یا شبکه های لورا که باز وابسته به نیازهای کاربر میتونه استفاده بشه و نیازهای کاربر رو برطرف کنه.
با توجه به اینکه استفاده از سامانه های هوشمند گلخانه داری بهره‌وری از محصولات کشاورزی رو بیشتر میکنه، انتظار میره که با سرمایه‌گذاران روی این محصول دانش بنیان بشه به تولید بیشترش کمک کرد و از زحمت گلخانه داران برای تولید محصولات گلخانه‌ای کم کرد.
تشکر میکنیم از مهتاب نعمت‌زاده برای تهیه فرصت سودمند که تقدیم حضور شما شد و برمیگردیم به ادامه گفتگو با جناب آقای باطمانی که عضو انجمن حبوبات هستن. صحبتهایی که با آقای باطمانی داشتیم تا این لحظه ظرفیت‌های کشت محصولات مختلف در حوزه حبوبات رو ایشون توضیح دادن که ما خوشبختانه ظرفیت لازم رو برای تأمین نیاز داخلی و حتی صادرات داریم و شاید برای شما شنوندگان جالب بوده باشه که ما حتی صادرات داریم به بعضی از کشورها که در بعضی از مقاطع دولت برای تنظیم بازار جلوی صادرات رو میگیره برای اینکه قیمت‌ها در بازار خیلی افزایش پیدا نکنه. اما در این حال واردات حبوبات رو هم داریم که گاهی با مشکل پیش اومدن در ثبت سفارش ممکنه که با افزایش قیمت در بازار مواجه بشیم. همون اتفاقی که در مورد لوبیا چیتی در ماهای گذشته افتاد و حتی حبوبات دیگر رو هم تحت تاثیر خودش قرار داد. مشکلاتی که آقای باطمانی بهش اشاره کردن بحث تامین نهاده هاست، بذور اصلاح شده که در بخش کشاورزی و در برنامه های کشاورزی رادیو اقتصاد هم ما خیلی به این موضوع تاکید کردیم که باید از بذرهای اصلاح شده برای تولید استفاده بکنیم تا محصول بهتری به دست بیاریم و هم برای مصرف داخلی و هم صادرات بتونیم محصول بهتری تهیه بکنیم برای صادرات. بحث ماشینالات و به هر حال استهلاکی که این ماشینالات دارن باز به تولید ما صدمه میزنه که آقای باتمانی به خوبی به این موضوع اشاره کردن. و فاصله بین قیمت فروش حبوبات از طریق کشاورزان که زحمت اصلی رو اونها میکشن و قیمت مصرف کننده که به دست من و شما میرسه، این انگیزه رو از تولید کننده ها میگیره، چون زحمت اصلی رو اون کشاورز میکشه اما با قیمت کمی ازش خریداری میشه، ما هم قیمت گرونی اون رو تهیه میکنیم. آقای باتمانی، برای حبوبات یک ظرفیت خوبیه برای کشورهایی مثل ایران که نسبت به مصرفش به هر حال خیلی حساس هستن و زیاد مصرف میکنن، در غذاهای مختلف مورد مصرف قرار میگیره. اما اگه ما بتونیم این محصول رو به صورت فراوری شده عرضه بکنیم، شاید هم برای کشاورز بهتر باشه، هم برای صادرات خیلی ارزش افزوده بالاتری ایجاد بکنه و هم مردم بیشتر از این محصول بهره ببرن. چقدر ما تو زمینه فراوری محصول کار کردیم؟
خدمت شما عرض کنم که بله، همینطوره. فراوری در واقع حبوبات که البته خیلی تو این یکی دو سال اخیر خیلی ما بهش اشاره کردیم و خیلی پیگیری بودیم، بسیار نقطه خیلی خوبی هست. تولید ارزش افزوده، یعنی باعث میشه که ارزش افزوده کالا خیلی بیشتر بشه و این به سود تولید کننده و کسی که سرمایه گذار هست تو این حوزه خیلی میتونه در واقع مؤثر باشه. برای همینم خیلی از طرح‌هایی هستش که واقعا قابلیت سرمایه گذاری داره توی این حوزه حبوبات که کسایی که در واقع تمایل داشته باشن در این حوزه سرمایه گذاری کنن قطعا جواب مثبتی خواهند گرفت و یک سرمایه گذاری مفید و مؤثری رو قطعا خواهند داشت. توی حوزه فراوری الان بیشترین کاری که حالا صورت میگیره توی حوزه بسته‌بندی حبوبات هستش. بله. که البته حبوبات خیلی جای کار داره و الان در واقع واحدهایی هستن که الان تازه تأسیس شدن و تازه در واقع کارشون شروع شده. توی حوزه فراوری مثلا نخود هست که مثلا واحدی هست که داره مثلا سس نخود رو داره تولید میکنه، یا مثلا در واقع یک برگری رو داره تولید میکنه با محصول نخود و این قابلیت وجود داره که در واقع بیایم یک نوآوری خاصی ایجاد بشه و در واقع با فراوری که در حوزه حبوبات هست محصولات جدیدی رو به بازار معرفی بکنیم که باعث افزایش ارزش افزوده و تنوع غذایی و استفاده بهتر مصرف کننده ها از محصول حبوبات باشه. یک بخش دیگه مثلا در واقع توی همین حوزه در واقع حبوبات هست، میتونیم مثلا فرض کن تولید آرد حبوبات رو داشته باشیم.
بله.
که یکی دیگه از مواردی هستش، تولید محصولاتی مثل پروتئینی، مثل تولید محصولات شبه گوشت ما بهش میگیم، مثل برگرهای گیاهی بخواد تولید بشه، ناگت هست، سوسیس با حبوبات در واقع صورت بگیره، یا یک سری تنقلاتی که حالا مثلا به جای اینکه طرف حالا محصولی مثل پفک بخواد استفاده کنه، تنقلاتی تو حوزه حبوبات اتفاق بیفته
که خیلی سالم‌تر هم هست،
خیلی سالم‌تر هست برای بچه‌ها که میخوان استفاده کنن.
بله.
از نظر غذایی خیلی میتونه ارزش بالایی داشته باشه، چون حبوبات درصد پروتئینش خیلی بالاست و با توجه به اینکه این روزا هم در واقع افزایش قیمت گوشت داشتیم و خیلی‌ها شاید از سبد خانوار در واقع حذف شده یا خیلی کم شده، میتونه حبوبات یک جایگزین خیلی خوب و موثری باشه تو این حوزه.
بله. خب چی کار باید ما بکنیم که مردم در نقاط مختلف با این محصول مفید آشنا بشن و به قول شما اون رو جایگزین گوشت یا محصولات غیر سالم دیگری که مورد مصرف زیادی تو کشور داره بکنن، و هم که ما بتونیم در بخش صادرات فراورده های حبوبات بتونیم خوبتر عمل بکنیم و ارزاوری برای کشور داشته باشیم؟
برای معرفی در واقع بحث غذایی که در استانها و مناطق مختلفی در واقع داره با حبوبات در واقع تولید میشه، پخت میشه و در واقع مصرف میشه، یکی از راهکارهای خیلی مهم و خوبی که حالا هست و ما اینا هم در واقع میشه گفت توی کشور شروع کردیم و این اقدام انجام دادیم که توی استانها میام یک نمایشگاه هایی رو برگزار میکنیم.
بله.
که در واقع توی حوزه معرفی غذاهای اون استان هاست حالا فقط خاصتاً هم شاید حبوبات نبوده باشه، بله. ولی خب در واقع استانها میان غذاهایی رو که در واقع غذاهای محلی اون استانها هست رو توی اون نمایشگاه ها معرفی میکنن، پخت میکنن و مردم میبینن، حتی روش پخت اون غذا رو در واقع توضیح میدن و آشنا میشن با این موضوع. من فکر میکنم شاید یکی از بهترین راههایی که در واقع بشه در واقع این غذاها معرفی بشه و مردم شناخت پیدا کنن که با حبوبات در هر استانی چه اتفاقی میفته و چه نوع غذایی داره تولید میشه که در جاهای دیگه نیست، ایجاد نمایشگاهایی هستش که میتونه به صورت گردشی در استانهای مختلف در طی سال صورت بگیره. یعنی ما الان این نمایشگاه اگر در واقع فرض کنید هر هفته ای ده روزی در یک استانی اتفاق بیفته، قطعا توی چند ماه میشه تمام استانها رو بریم و بالاخره این آشنایی صورت بگیره.
آقای باطمانی، میخوایم یه جمع‌بندی راجع به موضوع امروز داشته باشیم که برای برطرف کردن مشکلات موجود و رسیدن به نقاط مطلوب در تولید حبوبات و صادرات اون چه کار باید بکنیم؟
خدمت شما عرض کنم که مهمترین در واقع موضوعی که توی اگر ما بخوایم واقعا توی تولید در واقع حرفی برای گفتن داشته باشیم و بعد از اون به مسئله صادرات بپردازیم، قطعا حمایت‌های دولت از بخش کشاورزی و کشاورزان هست که خیلی مهم میتونه باشه که کشاورز رغبت پیدا کنه بیاد در واقع توی حوزه حبوبات کشت انجام بشه و تولید حبوبات به شکلی برسه که ما بتونیم هم خودکفا باشیم توی کشور و هم نیازمون به واردات خیلی کم بشه و در کنارش صادرکننده باشیم. حالا داریم توی چند تا گفتم حالا بحث نخود اینا ما صادرکننده هستیم، ولی توی خیلی از اقلام دیگه ما وارد کننده هستیم. متاسفانه از نظر بحث های حمایتی خیلی ما مشکل داریم که از جانب دولت، وزارت جهاد کشاورزی باید این مسئله خیلی مورد نظر قرار بگیره که کشاورز به این سمت سو بره. یکی دیگه در واقع از مشکلاتی که در واقع تو حوزه صادرات هم شما اشاره کردید، رفع تعهدات ارزی هستش که برای صادرکننده ها هست و خودش یک معضلی شده که متاسفانه صادر کننده میخواد صادر کنه، همچین جلوشو گرفتن که اصلا به دنبال صادرات نباشه، چون خیلی از کارت‌های بادگانی دوستان هنوز طرف صادراتش داره انجام میشه، یک دفعه جلو کارت گرفته میشه و این خودش معضلی شده که توی حوزه صادرات نه فقط بحث حبوبات، تو خیلی از محصولات دیگه ما دچار چالش و مشکلات اینچنینی باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه جناب آقای باطمانی. امیدواریم که به هر حال مشکلاتی که شما به خوبی بهش اشاره کردین در آینده خیلی نزدیک برطرف بشه و تولید کننده های حبوبات در ایران با دل گرم به تولید این محصول بپردازن و ما بتونیم شاهد هم تنظیم بازار در داخل کشور و هم افزایش صادرات محصولات مختلف در حوزه حبوبات به کشورهای دیگه باشیم و ارزآوری مناسب برای کشور داشته باشه. و موضوع فرآوری هم که خیلی موضوع مهمی بود که بهش اشاره کردین، شاید کسانی که الان صدای ما رو میشنون راجع به این موضوع تا الان فکر نکرده باشن و الان به فکر بیفتن که اگر تولید کننده حبوبات هستن در زمینه فرآوری محصول و ایجاد ارزش افزوده قدمی بردارن. خیلی از حضور شما در برنامه سپاسگزاریم، امیدواریم این برنامه کمک بکنه به کشاورزان محترم که زحمت زیادی برای تولید حبوبات کشور میکشن.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم از شما و این وقتی که در اختیار بنده گذاشتین، انشاءالله که بتونیم مثمر ثمر باشیم و در واقع در خدمت شما دوستان باشیم.
خیلی ممنونم از شما. دوستان عزیز، از شما ممنونیم. به اتفاق همکارانم جناب آقای پویان امینیان تهیه کننده برنامه، سرکار خانم سمانه محمودیان صدا بردار برنامه، جناب آقای امیر حسین سید اسماعیل هماهنگی برنامه و بنده رفعتی در خدمت شما عزیزان بودیم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. روز و روزگار بر شما خوش.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
زیباترین موهبت ها را مادر بباد.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش. برای رشد کسب و کار باید تصمیمات مهم را در ابعاد کوچک و تحت کنترل و به صورت پایلوت اجرایی نمود تا قبل از اجرا اثرات واقعی آن ارزیابی و اندازه‌گیری شود.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از واژه‌هایی که شاید خیلی از ما با اون برخورد داشتیم واژه پایلوت هست. معمولاً وقتی کاربران از واژه پایلوت استفاده می‌کنن، دارن برای بیان دو تا مفهوم متفاوت اما نزدیک به هم از این واژه استفاده می‌کنن. تو مفهوم اول اونها از واژه پایلوت برای اشاره به یک سری آزمایش ها استفاده می کنن که این آزمایش ها با هدف مشخص کردن و برطرف کردن نقص های احتمالی یک طراحی یا یک ساخته یا یک دستگاه جدید انجام میشه. توی مفهوم دوم اما اونا دارن به ویژگی یه چیزی اشاره می کنن، ویژگی یه چیزی که حالا در مقیاس کوچکتر و قبل از اجرای یک طرح به صورت کامل یا قبل از تولید انبوه یک محصول به صورت کامل تهیه میشه یا ساخته میشه و هدف اون هم دوباره مشخص کردن نقص‌های احتمالی و برطرف کردن این نقص‌هاست. الان کاربران برای این مفهوم‌ها دارن از واژه پایلوت استفاده می‌کنن که اگرچه هر دوی این مفهوم‌ها شبیه به هم هستن اما یه تفاوت‌هایی با هم دارن. متخصصان با توجه به این دو مفهوم و با توجه به گنجینه واژگانی زبان فارسی پیشنهاد دادن که برای هر کدوم از این مفهوم‌ها از یک واژه متفاوت استفاده بشه. واژه‌هایی که به هم شبیه هستن اما یه تفاوتی هم دارن. در مفهوم اول یعنی اون آزمایشی که برای برطرف کردن نقص‌های احتمالی هست، متخصصان پیشنهاد استفاده از آزمونه رو دادن و در مفهوم دوم که داره به یک ویژگی اشاره می‌کنه، ویژگی چیزی که در مقیاس کوچکتر تولید شده، پیشنهاد استفاده از واژه آزمونه‌ای رو دادن که خب هر دوی این پیشنهادها در فرهنگستان هم به تصویب رسیده. بنابراین خیلی بهتر هستش که به جای واژه پایلوت و بسته به مفهومی که داریم از این واژه استفاده می‌کنیم در مورد آزمایش‌هایی که با هدف برطرف کردن نقص‌های احتمالی استفاده میشه از واژه آزمونه و در مورد ویژگی یک کار با مقیاس کوچکتر برای مشخص کردن مشکلات یک فرایند به صورت کلی از واژه آزمونه‌ای استفاده بشه.
با فارسی زیباتر بگویی. یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید. برای رشد کسب و کار باید تصمیمات مهم را در ابعاد کوچک و تحت کنترل و به صورت آزمونه‌ای اجرایی نمود تا قبل از اجرا اثرات واقعی آن ارزیابی و اندازه‌گیری شود.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
نسیم پاییز سکوت لبریز درخت تنها شبی دلنگیز یه برگ زردش میفته انگار به شاخه میگه خدا نگهدار خدا نگهدار اگه دوباره بهار دیدی به یاد من باش به یاد من باش به یاد برگی که زرد دستاش که سبز رویاش به یاد من باش به یاد من باش از بهشت واسه مسافر سلام دشته ببین که دستاش پر از بهاره همین که بارون براش بباره نسیم پاییز سکوت لبریز درخت تنها شبی دلنگیز یه برگ زردش میفته انگار به شاخه میگه خدا نگهدار خدا نگهدار دوباره بهار دیدی به یاد من باش به یاد من باش به یاد برگی که زرد دستاش که سبز رویاش به یاد من باش به یاد من باش نسیم پاییز سکوت لبریز درخت تنها شبی دلنگیز یه برگ زردش میفته انگار به شاخه میگه خدا نگهدار خدا نگهدار خدا نگهدار خدا نگهدار
کارخانجات تولیدی مهرعصر تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تولید صنعتی با چیلر جذبی مهرعصر مصرف کمتر برق بازدهی بیشتر مهرعصر متخصص تهویه و تبرید
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی، شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه. منتظر شماییم.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاتت اگر گفتیس بود.